همه آدم‌ها به دنبال این بودن که یا حال خوبی داشته باشن و بعد از اینکه به دنبال حال خوب بودن به دنبال این بودن که این وصل اتفاق بیفته و این حال خوب پایداری پیدا بکنه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز و خیلی خوشحالم که فرصتی هست که با شما یه گپی بزنیم. امیدوارم که بحث امشب بتونه کمک خوبی بکنه به اینی که ما حال خوبی پیدا بکنیم. طبیعتاً من از حوزه روانکاوی نگاه خواهم کرد به امشب و حوزه این ماجرا و سعی میکنم از همین میدان هم ازش خارج بشم، ولی طبیعی است که به علت نوع جنس بحثا حتما باید به حوزه معنا ورود کنم، خروج کنم و رفت آمدی رو هم در این حوزه داشته باشم. وقتی که نشستم بحث رو با خودم میچیدم که از کجا باید شروع بکنم، به چی باید بپردازم، بهتر دیدم از این لغته ساده شروع کنم که هر کدوم از ما برای اصلا اومدن به این فضاها شروع میکنیم. احساس کردم که هر کدوم از ما سراغ دین، سراغ روانشناسی، سراغ تمام اتفاقات زندگی برای چی میریم و کجاها کدوم اتفاقا خیلی به دلمون میچسبه و باهاشون میمونیم. اون که عمیق به این سوال از نظر خودم جواب دادم و بیشتر امشب رو من برای خودم صحبت میکنم و بلند بلند در واقع با شما فکر میکنم. هر جا شما فکر کردی به درد شما هم میخوری، هم فکری فقط با هم کردیم. دیدم که مهمترین چیزی که آدم ها به دنبالش هستن نه مال الان بلکه برمیگرده به تاریخ بشر در کل زمین، حال خوب بوده. همه آدم ها به دنبال این بودن که یا حال خوبی داشته باشن و بعد از اینکه به دنبال حال خوب بودن به دنبال این بودن که این وصل اتفاق بیفته و این حال خوب پایداری پیدا بکنه. اما شما اگه برید روی دیوارهای اهرام سلاسل هم ببینید، کندکاری که روی دیوارها هم شده، یه پیام ثابت داره و اونم اینه که همیشه بشر از حال ناخوبش نالان بوده، از سرگشتگیش، از بهمریختگیش، از آشوبش همیشه شکایت داشته. پس اولین چیزی که مهمه اینه که هیچ کس نمیتونه بگه ما یه عصر طلایی داشتیم. اون عصر طلایی چی بوده؟ یه روزی بوده آدمیزاد خیلی حالش خوب بوده و همه آدم ها فکر میکنن اون روز روز اونا نبوده، روز قبل از اون بوده. و اینی که خیلی موقع شما میبینید که آدم های مختلف بحث متنوع رو باز میکنن و میگن که آقا قبلا اصلا اینجوری نبود، قبلا اینقدر طلاق نبود، قبلا اینقدر اینجوری نبود، قبلا هیچ دوره مثل هیچ دوره نیست، ولی هر دوره زخمای خودش رو دارد. پس هیچ دوره نبوده که بشر در عصر طلایی به سر ببره و بگیم که آقا یه دوره بوده که همه چیز خارق العاده بوده، بشر توی بهشت بوده و انسان هیچ وقت رنج نداشته، این وجود خارجی نداشته. هر نقطه تاریخ رو که بکاوید، هر دوره از سنی رو که بکاوید، هر دوره موضوعات خودش داشته. و جالبه که خود طول عمر انسان هم یه تاریخه، به اندازه یک تاریخ. شما نگاه کنید توی انواع اقسام اس ام اس ها، پیامک ها یا حوزه مختلف، شما میبینید که از رنج اولی که یک کودک میره مدرسه که میگن آقا شکستن یک بلوک مداده، استارت یه رنجی زده میشه، تا زمانی که لیسانس و کار نداره و استارتش با رنج بیکاری زده میشه و بعد ازدواج، بعد خود رنج ازدواج، بعد بچه دار شدن و بعد میانسالی، بعد پیری. شما در طول تاریخ زندگی یک بشر همین چرخه رو ببینید و همین بشر که تو دوران کودکیش داره اذیت میشه و دعا میکنه بزرگسال شه و یکی از لذته پدر مادر اینه که این کت باباشو میپوشه، کفش مامانشو میپوشه، راه میره و احساس میکنه بزرگ شده. وقتی بزرگ میشه تمام شعراش اینه که کاش بچه بود، دوره یاد بچگیش اینجوری بود. و سوال اینه واقعا اصل دوران کودکی اینقدر طلایی بود؟ باز میگم نه، اینقدر طلایی نبود. ولی مشکل چیه؟ مشکل جا ماندن در زمانه. ما جا میمانیم مرتبا از زمانی در زمانی، از زمانی در زمانی. و برای اینکه بتونیم ردشیم، بشکافیم و بتونیم این تقدیر رو تازه بکنیم، ما در درجه اول نیاز داریم ببینیم کجا داریم زیست میکنیم، کجا یه تاریخ روانی، فلسفی و عمری خودمون هستیم و ببینیم آیا این تاریخی که هستیم درش پاسخگوی ما هست یا نه. ما میریم سراغ ماه رمضان به عنوان یک ماهی که میاد بحث از احیا میکنه، بحث از نخوردن میکنه، بحث از دوباره شب بیدار شدن میکنه. ما داریم در مورد بیداری حرف میزنیم، ما داریم در مورد احیا، زنده کردن حرف میزنیم و ما داریم 11 ماه دنبال خواستن میدویم و یک ماه تمرین قدرت نخواستن میکنیم. تمرین قدرت نخواستن. شما نگاه کنید، ذهن اونقدر عادت به خواستن داره که 5 روز اول ماه مبارک، هفته اول ماه مبارک، بزرگترین فشار روانی ما این نتونستن برای خواستنه. فکر کن چقدر فشار داره. ولی جالبه همین وقتی به 20 روز میرسه این میل به نخواستن خیلی طبیعی میشه، یه اون شدت قبلی نداره. پس ایگو در نفس خودش قابلیت کنترل داره، ما کنترل میکنیم و کم کم اون تشنگی، اون ولع، اون هیجان به خوردن هیچ چیش موجود نیست و متوجه میشیم پس بدن من میتوانست استاپ بکنه و یه بار دیگه به اطرافش نگاه کنه. شبای اول افطار با یه ولعی انجام میشه و به نظر میاد یک رفتار تهاجمیه، ولی آروم 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 ما به این رفتار تهاجمی غلبه میکنیم، غلبه میکنیم و کم کم میاموزیم که اصلا سر اذان نریم سر سفره. صبوری به نماز، یه دور زدن با آرامش، انتخاب کردن و مواظب تبعات بودن، ما کم کم قدرت نخواستن رو پیدا میکنیم. این به ما کمک میکنه برای اینکه یه عادتی رو بشکنیم و دوباره ببینیم، چون اگه عادتی رو نشکنیم و دوباره نبینیم ما هیچ وقت نمیتوانیم نسبت به تقدیر خود هیچ واکنش جدیدی بدیم. تقدیر یعنی چی؟ یعنی یه گذشته‌ای در من وجود داره که این گذشته به طور ناخودآگاه تمامیت نگاه آینده من رو رقم می‌زنه. مثل چی میمونه؟ من تمام باورها، نگاه‌ها و همه اون چیزی که باید زندگی کردم به صورت یه لوله روی دیدگاه من قرار می‌گیره و من فقط چیزایی رو می‌تونم ببینم که در لوله دید من قرار می‌گیره و من هیچ وقت باورم نمی‌کنه که این ور لوله دنیایی وجود داره و پشت این لوله دنیایی به مراتب بزرگتر وجود داره. به خاطر همینه که ما معمولا در تقدیر گذشته خودمون میمانیم و معمولا همراستا با تقدیر گذشته خودمون آینده اون انتخاب میکنیم. اینجاست که پروفسور یونگ جمله خیلی کوتاه، خیلی کوتاه ولی به شدت تکان دهنده میگه: عقده ها معمار رویاها. کوتاه عقده های ما معمار رویاهای ما. به نظر میاد من رؤیا دارم میسازم، نه، عقده گذشته من داره رؤیای منو میسازه و من فکر میکنم دارم چیز جدیدی خلق میکنم، من هیچ چیز جدیدی خلق نمیکنم. و به خاطر همینه میزان ناکامی تکرار میشه در آینده و وقتی تکرار میشه در آینده یه دیگه به جای که تقدیر رو باطل کنن آروم آروم به جنبندی میرسن خود زندگی رو باطل کنن، دیگه به خودکشی فکر میکنن، احساس من چرخه نمیتونم بیرون برم، فکر میکنم چرا من هر انتخابی میکنم به بن‌بست، به مشکل، به بدبختی، به فلاکت میرسه، پس بهتر است کلا انتخاب نکنم. یه عده تو این باور قرار میگیرن و یه عده دیگه یه کار دیگه ای رو انجام میدن، کار میکنن. اولین چیزی که برای ما اتفاق میفته وقتی ما این احساس ناکامی رو داریم، اولین ویژگی اینه که دنبال یه غیر جادوگر بگردیم، یه غیر معجزه‌گر که بخشی از این بار رو والدین ما تحمل کردن، یه والدینی که به ما گفتن که پسرم سوی جان تو اصلا آب تو دلت تکون نخوره، تا من هستم تو هیچ غمی نداری، و این یه توهمی رو در ما جا میندازه به نام به دنبال ناجی گشتن، به دنبال یه قهرمان بیرونی برای نجات ضروری. اولین واکنش در دوران نوجوانی و جوانی میزنه بیرون به نام نیمه گم شده. ما دنبال نیمه گم شدهمون میگردیم به عنوان همسر، فکر میکنیم یه کسی هست در این عالم که اگه اونو پیداش بکنی، به اون برسی، کتابشو بخونی، ویژگیاشو بدونی، رازش هم تجربه کنی، همه رو کاغذ بنویسی، یه نیمه گم شده ای هست که اگه تو اونو پیدا کنی اون بار سفر تو را با خود خواهد کشید و صاف میاد اون تو رو میبره تو بهشت. به این میشه آغاز درگیری زناشویی. به این آغاز چیه؟ و این آغاز اینه که حتی اگه شما اون آدم رو پیدا کنی خطرناکترین انتخاب رخ داده. چرا؟ چون شما حالا میگید خب اون منه میبره تو بهش، پس من گربس اعتماد خالص. شما به شدت مستعد به خیانتید، خامی بسیار مسترده، مستعد یک فروپاشی بسیار تلخ. شما یک رئیسی اقبال میکنید، اون رئیس گفته تو کارتو بکن من تو رو صاف میبرم تو بهش، شما به خدای ایمان میارید که اصلا نمیشناسیدش چون مال شما نیست، چون انتخاب شما نبوده، چون شما تلاش نخوندید، فقط گفتن این کار کن کار کن اون کارو برات میکنه، هیچ تحقیقی نداری، صرفا به علت یه استیصال خام، یک توکل خام کردی و به اون گفتی فقط حال خوب ملاکه، من هیچ چیزی جز حال خوب نمیپذیرم. و یک جایی بهش میگی من این رکعت نمازا رو میخونم، تو این کارا رو راه بنداز، و بعد اون کارا رو راه نمیندازه و تو میپاشی از خدا هم وجود ندارید که. و بعضی از ما خیلی جالبه خدایی به خدایی قبول داریم که ما رو به خدایی خودش قبول داشته باشه و ما برش تعیین تکلیف میکنیم، میگیم اگه هستی این دوی من با دیگه دوی بهت بشه چهار، اگه شد چهار معلومه تو هستی، اگه نشد چهار معلومه تو هم نیست. و بعد فکر میکنیم اگه خدایی رو از خدایی خلق کردیم اون برای از دست دادن یک بنده آسیب میبینه، ولی باور نمیکنیم ما برای از دست دادن یک خدایی فروپاشی تجربه میکنیم و ساده ترین تکیه گاه ها رو نگه نداریم. پس چه اتفاقی میفته؟ موقعی که من به دنبال یه غیر جادویی میگردم، من منشأ اضطراب میشم. چرا؟ چون یه جایی تو کودکی برای من جا انداختن تو به تنهایی برای زندگی کافی نیستی. پدر مادر که بچهش میگه که برو یه زندگی تشکیل بده میفهمی چقدر سخته. اگه دو روز تونستی ادارش کنی جایزه داری. دو روز. برو خونه شوهر اگه تو یه ماه موندی بیا هر خواستی من بهت بدم. اگه کسی حاضر شد زن تو بشه من جایزه بهش میدم. این پیشنویس نوشته خواهد شد. مگر اینکه کسی در جای این تقدیر رو تشخیص بده و باطل کنه. باطل نکنه شما فقط همین انجام میدید. شما مردی رو انتخاب خواهید کرد که نشه باید زندگی کرد. اگرم بشه باید زندگی کرد اینقدر شما سیخ و میخ میزنید تا اون مرده ببره و پیشنویس شما محقق بشه و شما تا اون باقی شادترید. مردی که نمیبره شما رو گیج میکنه. این چرا نمیره؟ چون گفتم با سر یه ما بره. این چرا مونده؟ این چرا خیانت نمیکنه؟ چون مادرم میگفت همه مردا ساعت یک کرواسه. تقدیر چجوری شکل میگیره؟ یه مادری تعریف میکرد بچه مسلم و تابستونی تو دوره راهنمایی از من خواست سه تا رمان عشقی بخونه. بعد من چه خاکی به سرم کنه بچه راهنمایی رمان عشقی بخونه این بدبخت نشه. رفتم به ناشه به یه کتاب فروشی گفتم آقا سه تا رمان عشقی بده که هر سه تا مرد خائن از آب در بیاد و بچه بفهمه که اینا کیان. و میگه اونم دو تاشه داشت گفت یکیشو باید برات بیارن سه تا رو یه جا نداری تو 20 کتاب اینا یه تریزلش کامیاب میشن. گفتن نه 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 اصلا ناکام کننده کامل مرد کلا عوضی عذاب در میاد. میگه مرد بعد یه هفته زنگ زد گفت خانم سوم میرم برات پیدا کردم بیا. من سه تا رو بردم به دخترم، دخترم خوند. بعد اومد تو سن ازدواج گفتم که عزیزم تو حال نمیخوای بالاخره خواستم به طرف گفت چه ماده ماده اینا همش خائنه. گفتم کی گفت مادر مرد خوبم پیدا میشه؟ گفت نه من سه تا رمان یادت تحقیق داشتم خوندم گفت هر سه تاش خائن بود. اصلا یکیش هم توش اصلا اتفاق مثبتی نیفتاد. تقدیره. حجم عظیمی از تقدیر ما در درد دلهای مادرهای ما شکل گرفته. بر قسمهای دوران کودکی شما شکل گرفته. شما یه روزی یه رابطه رو دیدید قسم خوردید من همه کاری تو زندگی میکنم طلاق نمیگیرم. خود این یعنی زندگی پر از خفقان. هیچ چیزی توی زندگی بدتر از عدم بروز حقیقت یک زن و مرد نیست. و هیچ چیزی بدتر از این نیست که یک کسی خودش رو پنهان کنه که زندگی رو پایدار کنه. وقتی زندگی پایدار شد یک کسی متوجه میشه از درون تهی شد. چون دیگه اون متعلقه به اون رابطه نیست. چون رابطه رابطه دیگه سالم نیست. پس اتفاق چه اتفاقیه؟ ما وقتی دچار اضطراب میشیم میفهمیم تنها نیستیم. به جای اینکه به دل اضطراب سفر کنیم بریم استرابمون رو تشخیص بدیم، بریم به استرابمون پاسخ بدیم، ما یاد گرفتیم اعتیاد خلق کنیم برای خفه کردن صدای استراب. الکل میخوری، مواد میکشی، دنبال پول میری، دنبال رابطه جنسی میری، به یکی از مدرن‌ترین ها پرکاری میکنی، جوری که 11 شب میری خونه. تونی وولف در یه تحقیقش خیلی قشنگ میگه، میگه تمام انسان‌های بسیار موفق شب‌های بسیار سردی چون مجبور شدن برای حجم موفقیتشون حجم عظیمی از خودشون دور بشن چون نقاب اجتماعی تمامیت شما رو تصرف خواهد کرد. و من سخت‌ترین روان رنجوری ها رو در مشهورترین آدم ها دیدم. آدم هایی که ترسیدن خلوت داشته باشن و درست زمانی که سعی کردن خودشون باشن فاصله از جمع ایجاد شده چون به اندازه دلقه که خوش آمده جمع دیگه نبودن. یه درون نگری اتفاق افتاده. پس وقتی اضطراب ها رخ میده ما باید ببینیم استرابمون رو میخوایم چیکار کنیم. این اونجاییست که میگن با دنیا تطبیق کنیم یا با دنیا تو تغییر بجنگیم. باید ببینیم فردیتت کجاست. یک جایی هست تو وقتی حادثه به سمتت میاد باید فقط بدونی میزان غافلگیریت کم کنی. تو نمیتونی جلوی تمام حادثه های زندگی رو بگیری و کسی که دنبال این هستن که دنبال این باشن که تک تک حادثه رو کنترل کنن آدمای به شدت مضطرب میشن. کنترلرا آدم به شدت مستریم. کسانی که سعی میکنن تمام لحظات زندگی رو محاسبه کنن تا هیچ اتفاق بدی تو زندگی نیفته. میدونید فقط اونا چیکار میتونن بکنن؟ اونا کسانی هستن که هیچ وقت اعتماد نمیکنن. و درست تشخیص دادید. آدمایی که هیچ وقت اعتماد نمیکنن هیچ وقت خیانت نمیبینن. و آدمایی که هیچ وقت سقوط نمیکنن و خیانت نمیبینن هیچ وقت رشد نخواهند کرد. موجودی خشک، بی محتوا و تکراری و پوچ خواهند. چون سقوط بخش عمیقی از رشده و کسی که نتونه سقوط کنه شهامت سقوط کردن و شهامت باختن نداشته باشه هیچ وقت بردش اصیل نیست. چون همیشه در اجتناب زیست کرده. اجتناب یک جاده ای رو پیدا کرده، جاده رو همینجوری رفته اومده و هیچ وقت نه اینورتر رفته نه اینورتر رفته، چون همیشه ترس از سقوط وجود داشته. و یه آدمایی هستن اگه خاطراتشون رو برای شما بیان بکنن هیچ وقت سقوط نیست، ولی میدونید چی توش واضحه؟ هیچ هیجانی در بیانشون نیست. به شما موندید چی جوری اینا تونستن 50 سال اینجوری زیست کنن. و اینها یا خیلی زود فوت میکنن یا تازه 50 سالگی شروع به زندگی و سقوط میکنن. تازه 50 سالگی 60 سالگی شروع میکنن سقوط کردن، تازه شروع میکنن ریسک کردن، تازه شروع میکنن زمین خوردن، تازه شروع میکنن. و ما که بچه های اونا هستیم از اونا یه سوال اساسی داریم، سوالمون هم درسته ولی جواب اونا هم درسته. ما میپرسیم آخه چرا الان؟ اونم به شما جواب میده 20 سالم بود گفتن که زشته، زن گرفتن گفتن دیگه زن داری زشته، بعد گفتن دیگه بچه داری زشته، بعد دیگه بزرگ شدن گفتن بچه ها بزرگی دیگه زشته، بعد گفتن بابا تو که داری میمیری دیگه زشته. من موندم کی نوبت منه برای که من بتونم تجربه کنم که سرانجامش رو نمیشناسم. و کسی که خواست تجربه بکنه که سرانجامش رو نمیشناسه مشکل پیدا میکنه. پس ما قطع میشیم از وصلمون به یه علت بسیار ساده، به علتی که میترسیم سقوط کنیم. و الا ما همه به دنیا که میایم وصلیم، ولی توسط دیگران یاد میگیریم قطع باشیم، یاد میگیریم کافی نباشیم، یاد میگیریم خودمون رو زندگی نکنیم، یاد میگیریم آنچه را که در درون احساس میکنیم لحظه به برونی کردنش فکر نکنیم. پس ما چه اتفاقی پیدا میکنیم؟ ما ترس از آینده پیدا میکنیم. ما میخوایم زندگی رو کنترل کنیم، میریم انبار میکنیم، انباری از موفقیت، پول. و جالبه هر زمان شما هر مقدار که پس اندازه بیشتری داشته باشید به همون میزان امنیت شما فراتر خواهد شد. و شما متوجه میشید بس که با انبار کردن هیچ چیزی به التیام نمیرسه. و ما تازه متوجه میشیم آدمایی اصلا که چقدر پولدارتر شدن خصتشون بیشتر روش کرده. اگه قبلا 5000 تومانی به یه فقیر میدن حالا 1000 تومانی میدن، چون به نظر میاد ترس از فقر همچنان به دنبال اونا میدوه. و استاد مصطفی ملکی جمله قشنگی میگه، یکی از بزرگترین روش‌های رسیدن به معنا حل کردن ترس از فقره. اگه نتونی حلش بکنی نمیتونی تجربه زندگی تو بکنی، و وقتی نتونی تجربه زندگی تو بکنی مجبوری در دامنه تکرار رو پوچی قدم بزنی. چی دامنه تکرار رو باز میکنه؟ کسانی که ترس از آینده دارن یه بیماری لاعلاج بزرگترین درمانگرشونه. ببینید چرا؟ چون کسی که نشسته از 45 سالگی داره برای 70 سالگیش سامان میکنه روانشو، داراییاشو، یا یه مشکل میخوره میره به یک جراحی، میره به یه اتفاق ساده، میرن میگن آقا رگ قلبت بسته است. و یهو به خودش میگه، میگه قرار نبود ما تا 30 سال دیگه باشی، ما برنامه ریختی. بعد یکی دیگه با آدم میگه چه که سفید چی دستت داده بود؟ سفید امضا داشتی؟ یا نه من سال 75 دیست قلبی کردم، موجو به هم ریختم. گفتم اه این سنی که نمی بردن که 6 سال؟ میگه میشه همچین چیزی؟ برای یه اتفاق ساده یک کف ریکاوری رو با ساتکس رسته بودن، من اورژانس رفت دادم برای عمل ساده به کفی که اونجا ماده گرفتم، من حساسیت دادم، 3 تا سرفه کردم، ارست کردم و همزمان برق بیمارستانم میره. و من متوجه شدم موقعی که تماشا خیلی شوخی به من کردن ولی من جدی گرفتن. من گفتن به اضافه خرج بیمارستانت یه بلیط رفت و برگشتم داشتی. گفتم یعنی چی؟ گفتن رفت اون دنیا اومدی، ما مطمئن بودیم رفتی. پس دیدم ببین اصلا این چک دست هیچ کدوم از ماها نیست، ولی متاسفانه هر از شنگاهی دست میزنی به جیبمون یه چیزی اینجاست میکنه اون چکه هست. دستت که وقتی برمیدارید میده نوشته هیچ تاریخ قطعی وجود ندارد. خب چه اتفاقی میفته؟ وقتی به آدم میگن آقا شما بیماری لاعلاج دارید، یه اتفاق خوب میفته، عدم قطعیت وارد زندگی شما میشه. میدید چی میفهمی؟ یه حقیقت بزرگ، یک توهم باطل میشه، جاودانگی باطل میشه. وقتی جاودانگی باطل شد شما به لحظه سفر میکنید، میدید تو لحظه. میگم پس من صاحب هیچ نیستم. میگن نه متاسفانه همه چی امانت. وقتی یه بار کلاتونو بر میدارن و کل داراییتونو میبرن شما متوجه میشید من کسی دیدم که سند جعلی وقتی دستش داده بودن خیلی جلو اومده خونش گفته بود من اون 10,000 متری که میخواستم و بالاخره تو زندگیم خریدم، و 3 روز نگذشته متوجه شده بود 10,000 متر کل سند جعلیه. و گفته بود جملهش خیلی قشنگ بود، گفت درست من در روک قله آرزوهام ویران شدم. و 3 سال بعد وقتی من اومدم و دیدم گفت انقدی که اون ویرانی من ساخت رفتن به اون قله منو نساخت، چون من الان بدون اون سند میتونم زندگی کنم و میتونم باشم. من نبودم، من تمام زندگیمو برای این عقده گذاشتم، چون قسم خوردم 10,000 متر از زمین داشته باشم. و من بیش از 49 سال زندگی رو گذاشته بودم برای اون 10,000 متر. و من تو 49 سالی متوجه شدم 10,000 متر که بشستم پوچ شد. فهمیدم من به چیزی ورای اون نپرشتم. ما تو این اتفاقات باعث میشه ترس از آینده یه روزی با یه التهاب تبدیل بشه به پوچ. بیماری لاعلاج. مرتضی پاشایی تو برنامه ماه اثر پشت صحنه وقتی ما بهش گپ می‌زدیم گفت اینقدر که من تو لحظه با سرطان اومدم کل 20 سالم نیومدم. و اینقدر این بچه توی سن پخته حرف میزد از معنایی که ملاقات کرده بود که بیکران بود. به نظر من همون معنایی بود که یه لحظه شمس نشونه مولانا داد. چون یه لحظه است. یه چیز وقتی فهمیدی توهم جاودانگی رو فهمیدی نیست و یکی دیگه هم باطل شد توهم غیر جادویی هم نیست. وقتی ما توهم غیر جادوگرمون باطل شد دنبال هیچ غیر جادویی نباشیم، نه دنبال نیمه گم شده ایم، نه دنبال طلبمون از پدر مادرامون. من فکر میکنیم که اگه پدرم اینجوری کرده بود، اگه مادرم اینجوری کرده بود، اگه ما رو درست تربیت کردن، اگه اینجوری کرده الان ما اینجوری نبودیم. اینا باطل میشه، اینا توهمه که ای کاش کسانی بودند جور دیگه بود، یه کسی پیدا میشد، یه کسایی نشستن میگن اگه یه آدمی به ما خیانت نکرده بود ما الان زندگی دیگه ای داشتیم. ما هنوز قدر سقوط رو در زندگیمون قدر ندونستیم. به قول جیمز هریس ما به شدت نیازمند مرداب های روحی هستیم، جایی که ما رو فرو میبرن و ما فکر میکنیم پایان زندگیه، ولی وقتی تن دادیم به فرو رفتن تازه متوجه میشیم آغاز زندگیه. مدیران کثیری رو وقتی برداشتن و 2 سال بهشون مدیریت ندادن اونقدر ساخته شدن که حد و حساب نداشته، تازه متوجه شدن تو سقوط نوری هست که در جهان بالا هیچ وقت نیست، از تاریکی خردی هست که در روشنی هیچ وقت نمیشه پیداش کرد. ببینید مثل چی میمونه؟ مثل اینکه ما هممون فکر میکنیم الان چراغ عامل دیدنم، وقتی چراغ اینجوری خاموش کنم ما سریع اضطراب دچار میشیم. اما یه چیز رو تجربه کنید، چراغ اینجوری اگه بگیرید همه رو ممنون میشن که اینجا تجربه کنیم ببینید. کل چراغا رو بگیری، پاورپوینت هم از ما بگیری چراغشو ممنون میشن. این حس اوله. ما اکثرا از افسردگی از سقوط به همین دلیل میترسیم، چون فکر میکنیم همیشه همینقدر سخت و تلخ میمونه. اما کمی حوصله کنیم ببینیم کم کم خود این ندیدن چجوری به نوعی دیدن تبدیل میشه. و ببینید همین صحنه ای که به نظر میومد تاریک، هیچی نمیشه توش دید، کم کم چشم نوع خودش رو خلق میکنه. مردمک های ما آروم آروم شروع میکنن روش دیدن تو این فضا رو تجربه کنن. نگاه کنید همین الان که کمتر از 1 دقیقه گذشته نوع دیدن ما چقدر فرق کرد، قدرت دیدن ما چقدر فرق کرد. والا اگه این برسه به 10 دقیقه، برسه به 15 دقیقه، من به شما میگم به سادگی همه کاراتو میتونید انجام بدید، جا به جا میتونید بشید، هر کاری رو میتونید انجام بدید. و حالا شما نگاه کنید اتفاقی که باید مواظبش باشید چیه؟ چراغ رو 1 جا همه رو به ما میدید، یه خیرگی اتفاق میفته، چیزی که فهمیدید ناگهانی نپرید بیرون، صبر کنید چشماتون با وضعیت جدید ببینه. چون وقتی ما یه درس میگیریم فکر می‌کنیم به نور مطلق رسیدیم، میریم که جار بزنیم همه رو دعوت کنیم، 2 تا سوال میشه نمیتونی جواب بدی. شتاب نکنید. پس تو هیچ تاریکی نیست که جاودان باشه. ما در هر تاریکی که سقوط می‌کنیم آروم 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 میتونیم این کارو انجام بدیم ببینیم. اما چه چیزی روانشناسی کاذب به ما انتقال داد، بخشی از جامعه روانشناسی و روانپزشکی به ما این انتقال داد که آقا میشود هیچ وقت دچار درد نشد. به این خطرناک‌ترین پیام ممکنه. میشود هیچ وقت تلخی نکشید. میشود جوری همسر انتخاب کرد با تستی که شما با اون همسر تا آخر عمر هیچ وقت دچار چالش نشوید. میشود شغلی انتخاب کرد که از روز اول بزن به رقصش داشته باشه و هیچ وقت شما دپرس نشید. میشود رئیسی انتخاب کرد که هیچ وقت باش چالش پیدا نکنید. این یک توهمه و این خودش روان رنجوری میاره. رضازاده میگه وقتی وزنه اول رو زدم فکر کردم یه بار بزرگی رو حل کردم، ولی دیدم وقتی نفر اول جهان شدم مضطرب‌ترین فرد من بودم، چون همه تلاش میکردن رکورد منو بزنن، من تنها کسی بودم که میترسیدم رکوردمو بزنن. من فکر میکردم قهرمان جهان استرابش پایان میپذیره، ولی دیدم بزرگترین استراب مال قهرمان جهانه. اگر نتوانی با استرابمون معنایی روبرو بشیم هیچ وقت پایان نخواهد پذیرفت، هیچ وقت. پس بنابراین به جای اینکه ازش فرار کنی دنبال کتاب اضافه، خرد اضافه، هر کدوم از اینا که به شرطی که دنبال اینا میری فکر کنیم اینا قرار است که دیگه ما دوچار مرداب نشیم، جیمز هریس خیلی قشنگ میگه، میگه من دانشجوهایی داشتم که وقتی اومدن دوراشون گذروندن فکر کردن که دیگه الان کسی بمیره ناراحت نمیشن. منم با این برخورد کردم، بپوشیدم قطعا برخورد کرده. آقا ما حادث کنیم، پس چرا الان مثلا اینکه فوت کرده ما گریه‌مون میگیره؟ چرا هنوز ما بس و چرا هنوز افسرده میشیم؟ این نوسانات هست. اگه اسلاید بعدی رو به من بدید ممنون میشم، اون دو چرخ سوار رو. مشکل اینه که خیلی از ما زندگی رو اینجوری تصور میکنیم، یه جاده است رکاب میزنیم میرسیم، ولی واقعا برنامه زندگی برای ما اینجوریه. ما کم کم یاد میگیریم زندگی دو تا نویسنده داره، یکی ماییم یکی خالقه. ما میخوایم زود برسیم، اما خرد هستی میگه خام میرسیم، باید پخته بشیم. مثل این که من بچه‌ام وقتی روز اول میخواستیم بریم کوه، یه خوده که رفتیم بالا گفتم پسرم سپاس برای امروز بسه، گفت نه بابا تو خسته شدی، گفتم بابا پات درد میگیره، گفت نه بابا میریم میریم، گفتم این دیروز گفتم یه خوده پیاده روی کنه امروز بریم، گفت نه میریم، گفتم مطمئنی بابا؟ گفت آره مطمئنم، بریم. رفتیم بالاتر، دوباره ازش خواهش کردم، گفت نه میریم. یه جایی وایساد گفت برگرد. شب پادر میزد زیر گریه شدید، گریه شدید میکرد کنم. گفتن صبح بابا ازت خواهش کردم یه خود اول پیاده روی کنیم بعد بری. خواهش کردم وسطش وایسی، گفت نگفته بودی اینقدر درد داره؟ تو گفتی پا درد میگیره، نگفتی اینقدر درد میگیره شب نمیتونی بخوابی؟ اگه گفته بودی من نمیومدم. گفتم من دیگه تا اینقدر پیش بینی نمیتونستم بکنم. خیلی جاها صعود بلوغ میخواد، ما بالغ نیستیم ولی صعود میخوایم. ما در قول رابطه زن اومد خامیم ولی خوشبختی و نیکبختی میخوایم. ما هنوز خامیم، هنوز در عقدای شخصی گرفتاریم، هنوز نمیدونیم خودمون از زندگی چی میخوایم. و قشنگترین جاش چیه؟ به یکی دیگه میریم میگی من خوشبختت میکنم، قول میدم. هم قول دهنده خوله، هم پذیرنده از اون خورتره که یکی بپذیره به یکی قول بده، یکی دیگه هم بگه واقعا واقعا تو من اعتماد نداری؟ وحشتناکه. و ما کم کم میفهمیم اون دروغگو نبود، اون خودش هم نمیدونه چی داره میگه. و معمولا این قولا زیر 40 سالگی اتفاق میفته و زیر 25 سالگی قولا هی بزرگتر میشه. من حالا میبینی، حالا میبینی، آخه الان چیزی نیست، خب میدونم بعدا میبینی، بعدا هم ندیدیم، حالا میبینی، بعدا هم ندیدیم، خب حالا نمیبینی، حتما تو نمیبینی. و بعد خیلی جالب ترش چیه؟ یه جای آخرش میگیم خب چیه؟ راست میگی برو از بابات بگی بیا. آخرش به اونجا ختم میشه. پس یادتون باشه یونگیان معتقدن ازدواج زیر 40 سالگی فرافکنی قطعیه، ولی نمیشه زیر 40 سالگی ازدواج نکرد. ولی معمولا میگن بعد از 40 سالگی وقتی متوجه شدید همسرتون نمیتونید عوض کنید و با همین عوضی باز زندگی کنید، اینجا راحت‌تر میشید، چون کم کم میشه باهاش رابطه گرفت. مگر اینکه شما فکر کنید که عوض کنید، معمولا یه تعدادی وقتی عوض می‌کنن خسته میشن از عوض کردن، میگن ولش کن بابسه با همین باشیم دیگه. و اونجا معمولا اتفاق درست رخ میده، یعنی ما میرسیم به این جنبندی. یه جمله داره یونگ باز قشنگه، میگه هر روان رنجوری دردی است که معنای خود را نیافته است. هر روان رنجوری مثل افسردگی، مثل استراب، مثل ترس از آینده، ترس از تنهایی، هر چیزی که شما بهش میگید، هر چیزی که در روان شما را اذیت میکنه، بگید دردی معنای خودش را پیدا نکره، لطفاً مسکن روش نریزید. و باز هاریس خیلی قشنگ میگه، میگه یه بار از یوم جایی خوندم الکل قرار است معنایی را ایفا کند که توان ایفا کردن آن را ندارد. من آدم زیادی رو شنیدم که میگن وقتی که ما با الکل میخوردیم حال خوب بود، ولی الکلی که قلب حالو بد میشد. ولی مشکل این بود که ما از یک مقدار الکل رسیدیم به بشکه الکل الان، و مشکل دوم الان کبده. مشکل دوم اینه که دیگه الکل حل نمیکنه، داریم دوباره ماده قوی تری میگردیم. و در واقع باز یونگ میگه در دل خود این الکل معنا نهفته است، یک تمایل معنوی با انتخاب ابزار اشتباه. و یه جایی تو سکس چی داریم؟ ارگاسم به معنی مرگ لحظه و شادی لحظه. به اینقدر بعضی موقع آدمی زاد دون میشه که به لحظه این وصل تن میده، یه لحظه ارگاسم جنسی، یک لحظه تایید شدن، یک لحظه تو چقدر خوب هستی، برای یک لحظه حاضر میشیم هزینه های کلانی بدیم، روحمونو بفروشیم، درست مثل یک فاحشه. خوشی کیه؟ خیلی تعریف ساده است. کسی که اینقدر از زندگیش حال نمیکنه مجبوره با پولش حال بکنه. صرفا من زنی نیست که تو خیابونه، مردی هم که سر کاریه که دوستش نداره همونه. کسی که زندگی میکنه که دوستش نداره بخاطر اینکه پولش دوست داره، همون اینا همش نوعی فاحشه است، از جنس همان. فقط یکیش فاحشتره، بقیهش یقهشون سفیده. و ما فکر میکنیم یه روزی میاد که دیگه این روز نیست. پس من وقتی این دوتا عقده باطل شد، دوتا توهم کم کم رفت جلو، ما میفهمیم زندگی مشکلی نیست که باید حلش کنی. زندگی مشکلی نیست که ما باید حلش کنیم. زندگی آزمون است که ما برای بلوغ خودمون انتخابش کنیم. و حالا من میپذیرم نوسان‌ها طبیعت زندگیه. طبیعت زندگی اگه نبود اصلا زندگی ارزشی نداشت. من نوسان‌ها رو چی میدونم؟ من نوسان‌ها رو خامی خودم میدونم. میدونم هر نوسانی که من سقوط بشم تو خامیه و درست مثل پرسفون وقتی میرم پایین‌تر دونه انار رو پیدا کنم بیام بالا، برای من یک یادگار بزرگه. به زندگیاتون نگاه کنید، هیچ کس تو زندگیش نیست که یک خاطره نداشته باشه که روزی که خاطر اتفاق افتاد به عنوان بدترین خاطره زندگیش ازش یاد کرده و روزی که 3 سال 4 سال ازش گذشت و زندگیش دوباره سامان شد به خودش گفت یادش بخیر اون خاطره چه تاثیر بزرگ و مثبتی رو زندگی من داشت. پس ما همیشه در مقابل زندگی کوچکتری، اما کافی، اما کافی. پس کم کم چی میشه؟ ما متوجه این صاحب لحظه ایم. من خاطره پسرم خیلی جا تعریف کردم. پسر من وقتی به دنیا اومد به من گفت آقا نمیمونه. شوک شدم. اول سوال این بود که پس برای چی دادیش؟ نفهمیدم. و بعد کم کم وقتی که موند من دیدم من تمایلم به اون چقدر فرق داره با پدر معمولی. فهمیدم مفهوم امانت یعنی هیچ چیز هیچ کس مالک قطعش نیست. من اونجا فهمیدم. گفتم ببین این امانت. اینو بهت میدی؟ میتونیم ازت 40 سال دیگه بگیری؟ میتونیم فردا ازت بگیری. حالا میگیریش یا نه؟ و من فکر میکنم وقتی امانت رو میدن من تعیین میکنم کی پس بدم. بگم نه. اونا تعیین میکنن کی پس بگیرن. بس من اونجا یه ریختم. یه اعتراض سنگین. یه ماه درگیری روحی سخت. ولی بعدن چقدر کمک کننده بود. چون من به شدت عشق به بچه رو فهمیدم. وقتی باش خداحافظی میکنم حالا عمیق دقیق میفهمم معنی این که میگن با امید دیدار یعنی چی. ولی اگه شاید یه اتفاق معمولی بود، یه زندگی معمولی بود، مثل خیلی دیگه رها میکردم، 10-20 سال بیرون از خونه بودم، هیچ درکی ازش نداشتم. و درست در بهترین زمان شغلی من بچه من به دنیا اومد و درست در اون زمان من بهترین آدم کنارش بودم، چون فهمیدم من مالک هیچ چیز نیستم. و وقتی فهمیدیم مالک چیزی نیستیم هر چیزی رو درست تجربه میکنیم. ما وقتی فکر میکنیم مالک زمانی پس اندازش میکنیم برای بعدن. وقتی فکر کنیم مالک بدنی به سربه میزنیم برای بعدن. وقتی فکر کنیم مالک آدم هستیم ولش میکنیم برای بعدن. ولی وقتی فهمیدیم ما مالک چیزی نیستیم، ما میایم تو لحظه. من نمیام لحظه بعد هستم یا نیستم، حالا در این لحظه ای که هستم با کیفیت ترین تجربه خودم رو خواهم داشت و با لذت ترین نوع تجربه‌ام رو با شما تجربه خواهم کرد. 4 شرط آقای دکتر ملکیان میذاره برای اینکه رسیدن به معنا. یک، بی اعتبار کردن داوری ها. میگه تا زمانی که در داوری های دیگران به سر میبرید شما نمیتوانید ذره تقدیر خود رو تغییر دهید. در همان چه که هستید فریز خواهید شد. دومی، ترس از فقر. تا زمانی که میترسید کاری بکنید و فقیر بشید تن میدهید به تکراری که هیچ سودی برای شما ندارد اما پولی برای شما دارد. سومی، داد نزنید، فغان نکنید، سکوت کنید. اگر کسی را خداوند با او حرف زده است در سکوت بوده است. سکوت کنید، خلوت داشته باشید. و چهارمی، انواع و اقسام درون نگری ها را انتخاب کنید تا بتونید به زندگی خودتون شناخت بدید و بفهمید که ما در یک لوله به جهان نگاه میکنیم. و اگه لوله بشکافه ما متوجه میشیم جهان بی نهایت نعمت داره به ما بده، ما فقیرانه به هستی نگاه میکنیم. متشکرم. شب قدرتون مبارک. در خدمت شما. مرسی. متشکرم. مرسی.